الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
صلى على
وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد كنز الأمال حديث 35192. طبق این روایت پیامبر خدا می‌فرماید هیچ ایامی با عظمت‌تر و عمل در آنها نزد خدا محبوب‌تر از این دهه ذی‌حجه نیست. پس در این ایام خدا را به یگانگی، بزرگی، ستودگی بسیار یاد کنید. فاکثروا فیهن من التهلیل و تکبیر و تحمید. همونطور که در روز قبل اشاره کردم، یاد خدا در این ایام برکت بیشتری، نقش بیشتری در تقویت بنیه معنوی انسان دارد. این 40 روز، 40 اربعین کلیمی است. دهه آخرش ظاهراً همون دههی باشه که تورات در اون نازل شده، یعنی و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربهی 40 لیله، که این ایام ایامیست که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در کوه طور با خدا مواعده داشت و در اونجا تورات بر حضرت، الواح تورات بر او نازل شد که 40 کلیمی هم بهش گفته می شود. پیامی که این ایام برای ما داره یکی همین است که تلاش کنیم از این ایام، خصوصا از روز عرفه، استفاده بیشتری بکنیم. و نکته مهمتر این که تلاش کنیم برای دستیابی به کیمیای محبت حضرت حق. یه روایتی از رسول گرامی هست که این حضرت موسی از عشق و علاقه ای که به خدا و دیدار با خدا و سخن گفتن با خدا و این موعظه داشت، ما اکل ولا شرب ولا نام بلشتها شیئا من ذلک فی ذهابه و مجیئه 40 یوما شوقا. در این 40 روزه نه غذا خورد، نه آب خورد و نه خوابید. نه تنها این کارها رو نداشت، بلکه میلم نداشت. نه میل به آب داشت، نه میل به غذا داشت، نه میل به خواب داشت تا رفت و برگشت. یعنی اگر انسان محبت خدا، شوق خدا در دلش پیدا بشه، خیلی عمل کردن، ارتباط با خدا، انس با خدا براش آسان میشه. این که میبینه آدم چند دقیقه میخواد قبل از اذان پشت سختشه، برای اینکه محبت نیست، برای اینکه شوق نیست، برای اینکه اون حالت معنوی نیست. در این ایام باید تلاش کردی قدری نزدیک شد به این حقایق. صلوات خط بفرمایید. بحث در آخرین فرع، 8 فرع از از ثانی المعدن بود، از تحریر الوسیله. فرمودن که ولو کانت معادن متعدده، عبارت رو نگاه کنید، لا یضم بعضها الى بعض علل اقوا، اگر چند معدن بود، یه معدنداری هست 2 تا 3 تا 4 تا معدن داره، آیا هر یکی از این معادن باید به نصاب 20 دینار برسند اون چیزی که در میاد ازش تا خمس داشته باشه، یا با هم ضمیمه می شود؟ 5 تا معدن داره، از هر کدام اقداری در میاد که مجموعش میشه چی؟ مجموعش میشه نصاب. چون میفرماد نه، ضمیمه نمیشه. اینجا وحدت مخرج و من که بحثش میکردیم، اینجا وحدت مخرج و من اینجا معتبر هست. یعنی یک معدن باید به نصاب برسه، هر کدام از این معدنها جدا جدا باید به نصاب برسه، اینا با همدیگه ضمیمه نمیشوند. و این کانت من جنسن واحد، یک چیزی 5 تا معدن فیروزه داره، 5 تا معدن مثلا یاقوت داره، 5 تا معدن چیز دیگه داره، اگر اینها هر کدام جدا جدا به نصاب رسید، اینجا خمس دارد. اگر جدا جدا به نصاب نرسید، مجموعش با هم دیگه چیه؟ حساب نمیشه. حالا یک جنس باشه یا چند جنس باشه. بعد یه استدلالی میکنن، میفرمان نعم لو عدت معدنن واحدا تخلل بین ابعادها الاجزاء الارضیه یضم بعضها الی بعض. اگر عرفن یکی شد، گفتن آقا این دوتا معدن در واقع یکی هست، این مقداری اجزای ارض، یه تیک زمین میانش فاصله شده، وگرنه اینجا منبعش، اصلش، اساسش یکی بیشتر نیست، اینجا عرفن اگر یکی حساب شد، میفرمان نه ضمیمه میشود. خب حالا دلیل این مطلب چیه؟ ابتدا فرمایش صاحب جواهر رو میخونیم که تقریبا میشه گفت در این مباحث خب ایشون جمع‌بندی خوبی داره در این مباحث فقهی و آشنا شدن عزیزان با متن جواهر هم خیلی مهم هست که با خود متن جواهر کسی آشنا بشه. ایشون خلاصه فرمایش اینه که ابتدا استظهار میکنن که نه فرقی نیست که یکی باشه یا چند تا باشه، چند تا باشه با هم دیگه ظاهرا یکی هست، که استاد ما میگه عایشه کاشف الغطا هم همین جور میگه. بعد از این فرمایش از این نظر دفاع نمیکنن، اینو ردش میکنن، میگن نه، برمیگردن به همین فرمایش تقریبا حضرت امام که میفرمایند که اینجا اگر عرفن یک معدن حساب شد، اینجا ضمیمه میشه، یعنی جدا جدا اگر نرسید هم مشکلی نداره، ولی اگر نه عرفن یکی حساب نشد، خب دو دلیل میارن بر این که اینجا لازم نیست، یکی اصل، یکی ظهور نصوص. حالا عبارت صاحب جواهر رو ببینید، میفرماید لا فرق فی الظاهر بین ما یخرج من معدن واحد او معادن متعدده، فرقی نیست، ظاهرا فرقی نداره که یه معدن باشه یا چند، اذا بلغ مجموع الخارج منها نصابا، 5 تا معدن داره همش به نصاب رسید، اینجا فرقی نداره، اینجا باز ضمیمه میشه. اول اینو میگه، کما صرح به استاد فرد کشفه، استاد ایشون، یعنی استاد صاحب جواهر، صاحب کشف الغطا، در کشف الغطا ایشون اینجوری گفته، و طبعا للشهید، قبل از ایشون شهید در مساله، شهید ثانی در مساله، سبت شهید در مدارک و فی وجه فیه ما، لاطلاق الادله، ایشون چرا اینجوری گفتن؟ چون اطلاق داره ادله، اونا دلیل اونها چیه؟ دلیل اونها اطلاق ادله است، میگه که خمس معدن واجب است، حالا نگفته که یه معدن، نگفته دو معدن، پس اگه 3 معدن هم کسی داشت خمس بهش تعلق گرفت، به نصاب رسید، چی میشه؟ این لازمه. اول ایشون این مطلب رو نقل میکنه و ظاهرا هم میفرماد و لا فرق فی ظاهرا اینجوریه. بعد میفرماد الا، بعد برمیگردن به همین حرفی که حضرت امام میفرماد الا ان الانصاف عدم خلوه عن الاشکال. انصاف این است که این فرمایش استاد ما که طبعا لشهید ثانی بوده این خالی از اشکال نیست، این حرف قابل نقده، قابل قبول نیست. چرا؟ دو تا دلیل میاره. یکی للاصل، ما شک میکنیم که آیا این معادن اگر متعدد شد با هم ضمیمه بشود خمس دارد یا ندارد، یا اینکه هر کدوم باید مستقل خمس به نصاب برسد. اصل این است که خمس واجب نیست. یعنی اصالت البراءه میگه باید یک معدن باشه، نتیجهش میشه که وحدت شرط.
این یک معدن را از کجا آوردید؟
میگه یج، فرض کنید عبارت شبیه اینه، یج عبارت این بود دیگه، اما اخرج سألت ابو الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیل و کثیر، معدن از او خارج بشه. اخرج المعدن یعنی معدن چیزی رو ازش از خودش خارج کنه. این معدن، این معدنی که در این روایت آمده، این حالا داریم حرف اینا رو نقل میکنیم دیگه، این معدنی که در اینجا آمده، اینجا میگه اگر شک کردیم که آیا یعنی مجموع معدن یا اینکه یعنی چند معدن هم متعدد هم شد باز اشکالی نداره، زمینی میشه با هم دیگه، یا اینکه نه معدن یعنی معدن واحد. اونجا که شک داریم اصالت البراءه میگه نداره. ایشون حرف صاحب جواهر اینه. و این سیاق المتحد جنسه. حالا عرض میکنیم اگر مفرد بود جنس ازش استفاده شد، یعنی جنس معدن، یعنی اگر مفرد بود اما اخرج المعدن از جنس معدن، جنس هم یکی رو میگیره هم چند تا رو میگیره. بله میگه و این سیاق المتحد مرد سابقه، البته ایشون هم همینم که شما میگه ایشون هم استفاده کرده، میگه از این که میگه معدن یعنی یه معدن، چند تا معدن نیست، خصوصا صحیح نصاب، خصوصا همین که ما خوندیم صحیح نصاب یعنی صحیح بزنتی که میگفت چی، همون جلد 9 صفحه 494 سألت ابو الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیلا او هل فی شیء، این معدنی که اینجا گفته میشود اینجا میفرمایند که یعنی معدن واحد، یعنی منسبقه به ذهن، انصراف دارد به چی؟ معدن واحد. الا انه صرح فی السرائر والمنتهى بعدم الخمس فيما ولو وجد یا وجد رکازا دون النصاب، اگر یک گنجی رو پیدا کرد کمتر از نصاب، ثم وجد رکازا آخر دون النصاب، یه گنج دیگری پیدا کرد اونم کمتر از نصاب بود. بله اونجا گفته که چیه؟ وجتمع نصابن، گفته نه اینجا خمس نداره. خب این چه فرقی دارد بین گنج و بین معده؟ بعد میفرماید که بل یحتمل و قویگن ارادت و من عدل استاز غیر از استاد ما آقای کاشف القدا، ممکنه مقصودش این بوده وجوب و ذنب به نسبت ما یخرج من الواحد معدن و معدن واحد عرفن، همون بحثی که قبلا کردیم که از یه معدن واحد اگر چند بار در آوردن اینا از احتمال عبارتشون ممکنه حمله بر این بشه، یه از معدن واحد چند بار به هم دیگه در آوردن این زمینه میشه. فقط میگه استاد، حرف استاد ما قابل هم نیست، اینم خب مخالف همه است و قبولش نمی کنیم. بنابراین صاحب جواهر همونطور که حضرت امام میفرمان که چی؟ میفرمان معادن متعدده به همدیگه زمیمه نمیشن، هر معدنی باید به طور مستقل به طور جداگانه به نصاب برسد تا خمس داشته باشد. و اما نظر دیگر آقایون، صاحب عروه یه تفصیلی میدهد که خب متن عروه رو بخونیم خوبه. متن عروه این است، میفرماید نعم لوکان هناک معادن متعدده، چند تا معدن بود، اعتبر فی الخارج من کل منها
بلوغ و نصاب دون المجموع. اولش همین فتوا رو میده، همین که حضرت امام ها گفتن هر کدوم از اینا جدا جدا باز چیه؟ به نصاب برسه. و این کان الاحوت کفایت و بلوغ المجموع، هرچند که احتیاط این است که اگر همم شد چیه؟ اگه همم به نصاب رسید اینجا بدن. اولش از اینجا اگه این تنها این بوده احتیاط مستحبی استفاده، ولی که دنبالش یه چیزی داره که جور دیگه میشه معنا کرد اینا، خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سیما مع تقاربها بل لا یخلو عن قوته. این لا یخلو، اول گفت احتیاط، بعد گفت لا یخلو عن قوته، فتوا شد. میفرماد ایشون تفصیل داده، صاحب قربه تفصیل داده بین اونجا که یک جنس باشه و دو جنس باشه و فاصلش هم کم باشه، لا سیما دیگه، وقتی اون میگه سیماش دیگه یعنی سال کم هم نبوده ایب نداره، ولی کن اگه شد دیگه سیما میشه، خصوصا میشه. تفصیل صاحب عروه این است که بین اونجا که یک جنس باشه و دو جنس باشه فرق گذاشته، گفته اگر دو تا معدن بود دو جنسه، حالا خصوصا هم اینا خیلی نزدیک هستن با هم دیگه، تقارب و اتحاد، اگر این یک جنس بوده نزدیک هم بود چی میشه؟ یکی حساب میشه. وحدت عرفی میخواد بگه اینجا وحدت داره و دوتاش زمیمه به هم میشود. ولی اگر نه یه جنس نبودن، دو جنس بودن حتی نزدیک هم دیگه هم باشن، اینجا چیه؟ اینجا هر کدوم جدا جدا باید به چی برسه؟ به نصاب برسه. حالا آقایون دیگه‌ای که فتوا دارن در پاورقی قروه، آی برجدی می‌فرماید ان کان التقارب به حیث یعد مجموعها معدنا واحدا و الا فالاقوى عدم الکفایه. آی برجدی می‌فرماید که اگه عرفاً یه معدن شو، باز همه حرفی است که تقریبا اصل حرف امام از همینجاست، یعنی شاید بله بله عرفه، همون که امام همینه گفت، یعنی شاگردای امام که امام و آقای گلپایگان و دیگران هم که شاگرد امام تن چند دیگه همینجوری فتوا دادن. آقای برجدی میگن تقارب به جوری بود که عرفاً یکی حساب شد اینجا زمیمه میشه، اگر یکی حساب نشد زمیمه نمیشود. بله امام خمینی هم باز همینجوری تو حاشیه‌اش میگه همونطور که تو تحریر هست، لا یکفی مطلق التقارب الا اذا عد المجموع معدنا واحدا تخلل بین ابعاده اجزاء ارضیه. این هم حرفی که تو تحریرم هم گفتن همینه. آی گل بله نصاب در همه چی؟ نه مثل که حالا شما بگید مثلا گندم میخواد بره با یه چیز دیگه، اون که میشه عهد بوق میشه. نصاب باز بگن یه چیز رایج اونجا دینار بوده دیگه، مثل الان که تومن هست میگه وقتی به اینقدر رسید، هر چیزی به اینقدر رسید اینو بده دیگه. خب باشه دیگه، همین بس همینه. یه عده میگن که داره، یه عده میگن نداره. مثل صاحب کاشف القطاع میگه که اینجا فرقی نیست بین اینا، اینا زمین میشه با هم دیگه. مثل امام میفرمان نه زمین نمیشه مگر اینکه عرفن یکی بشه. حالا ملاک رو بذارید بحث کنیم، اینا فعلا داریم فتوا میکنیم، دلیلش رو بذارید بحث میکنیم. آیه امام هم همینو میگه، آیه گلپایگانی هم همینو میگه، به حیث یستقا علی المجموع مدن با اینا که شاید آیه برجدی بودن همینجوری میگن. خب حالا دلیل چیه؟ دلیل اینجا خیلی بحث شده، من خیلی شما رو معطلتون نمیکنم. بله اینجا اصل قضیه، اون اساس، نکته اصلی قضیه، بحث های مفصل اینجا کردن به نظر من نیاز نیستش بحث کردنش، فقط به اون نکته اصلی عرض میکنم رد میشه. چون اصلا معدنی که 20 دینار طلا نش بشه که دیگه اصلا معدن نیست، الان مورد ابتلا نیست. چه معدنی هستش که مثلا سنگ بگی سنگ، حالا طلا که چی بگی سنگ هستش. سنگ شما یه دفعه بخوای در بیاری مثلا از یه معدن 20 دینار در نیاد چی میشه؟ اصلا مصداق خارجی، یعنی ثمره عملی نداره، ثمره علمی داره این بحث ولی ثمره عملی نداره. اصل قضیهش اینه، نکته اصلی رو بگیم که دلیل مطلب روشن بشه. و همین مطلبی که صاحب جواهر گفت انسیاق الی الذهن است، انصراف. بحث سر این است که از این معدنی که در این روایات آمده چی استظهار میشه. بحث استظهار هم عده‌ای از آقایون میگن من اینجور استظهار میکنم، استظهارم جواب نداره. میگه یه عده‌ای میگن من از این کلمه معدن استظهار میکنم یعنی یه معدن، یه عده هم استظهار یعنی جنس معدن، یکی دوتا. این جواب نداره، نه این برای حرف او برای اون قانع کننده هست، نه اون حرف این. اون میگه عرفاً اینجوری از روایت فهمیده میشه، اون میگه اینجور عرفاً استفاده میشه. حالا به نظر خود ما این نظر حضرت امام بعید نیست که عرفاً استفاده بشه. وقتی میگن از معدن یعنی از هر معدنی یه حداقل به 20 دینار برسه. این همین از این استظهار به نظر نزدیکتر به ذهن میرسه، ولی کم به هر حال این استدلالی نیست. استدلال یعنی برهانی که بشه روش تکیه کرد و نقض و ابرام کرد نیست. این میگه من اینجور استظهار میکنم از روایت، او میگه اینجور استظهار میکنم. حالا این آقای صاحب کاشف الغطا اونجور استظهار کرده، بقیه هم اینجور دیگه استظهار کرده. بله، وحدت مخرج من شرطه، معدن دیگه بفرمایید. نه دیگه جنس معدن یعنی معدن، یعنی معدن واحد، یعنی واحد. مگر این یعنی عرفاً واسه یکی حساب بشه، عرفاً مگر اینکه عرفاً یکی حساب بشه. بنابراین از اینم از این فرع آخر هم میگذاریم. بنابراین در اینجا میگیم شرط است، میگیم شرط است وحدت مخرج من، مگر اینکه اگر متعدد هست عرفاً باز هم یکی باشه، یعنی اتحاد داشته باشه به نصاب برسه. خدمتتون عرض کنم که میرسیم به مسئله بعدی. مسئله بعدی تحریر رو بیارید. اینجا میشه اول اون کلیاتی بود راجع به معدن بحث کردن، بعد میان مسئله اول. لا فرق فی وجوب اخراج خمس المعدن بین کونه فی ارض مباحه او مملوکه. خب حالا همین رو یه مقداری توضیح بدیم براتون. یه وقت معدن که پیدا میشه در زمین‌های مباح، در زمین‌های مباح پیدا میشه، تو بیابان یه معدنی پیدا میشه که مال کسی نیست. حالا میگیم مال کی میشه عرض میکنیم. یه رفته کسی در بیابان یه معدنی رو پیدا کرد. یه وقت نه، در زمین مملوک پیدا کرده. در زمین مملوک هم که پیدا کرده باز چند جوره. یک وقت مملوکی است که مملوک شخصیه، ملک شخصی، توی ملک باقی یک کسی یه معدنی پیدا میشه، تو زمین زراعتی کسی یه معدنی پیدا میشه، زمین شخصی. یک وقت نه، در زمین عموم المسلمین در اراضی مفتوحات و انبتن هستش که اونجا ملک مسلمین هستش. در اراضی مفتوح انبتن هم باز دو جوره. یه وقت در آمرش هست، یعنی در اونجاییست که معموره هست، آباد هست. یه وقت در زمین مباتش هست. این چند تا شق داره که باید یکی یکی رسیدگی بشه. ایشون حضرت امام میفرمایند لا فرق فی وجوب اخراج خمس المعدن بین کون فی ارض مباحه، در زمین مباح باشه، مباح باشه یا مملوک باشه. و ان کان الاول لمن استنبت، هرچند که اگر در زمین مباح شد از کسی رفت در بیابان یه معدنی پیدا کرد، هر کسی که پیدا کرده استخراج کرده این مال او میشه، خمسش رو بده چی میشه؟ بقیهش برای خودش میشه. ها الان حالا میگیم دیگه، آخر سر بعد از این که همه اینا رو گفتیم آخر سر میگیم که الان چجوری میشه قضیه. و ثانی لصاحب الارض، دومیش برای صاحب زمین میشه. و ان اخرجه غیره، اما یه کسی دیگه آمده تو ملک کسی دیگه معدنی بوده استخراج کرده، اینجا چی میشه؟ میگه مال صاحبش میشه، مال صاحب ملک میشه. و هینه ازن ان کان به امر من مالکها یکون الخمس بعد استثناء المعونه. حالا اگر مالک خودش گفته یک اجیر رو گرفته، کارگری رو گرفته، گفته آقا بیا معدن رو چیز کن، خب این خرج کارگرش رو میده، استثناء میکنه، بقیهش اگه به نصاب رسید خمسش واجب هستش بده. و منها اجرت المخرج الم یکن متبرعن، اگر اون کسی که آمده برای خدا و تبرع مجانی کار نکرده باشه. و الم یکن به امره، اگر به امر مالک نباشه، یکون المخرج له و علیه الخمس من دون استثناء المعونه. خب اینجا مخرج معده اینجا مال او میشه، خمسش هم باز بده، معونه رو نمیتونسته چون معونه رو یکی دیگه اومده چیز کرده، قصبی در رو برده گذاشته اونجا، یه مقدار چند تا سنگ معدنی از توی بیابان توی باغ ملکی در رو برده گذاشته اونجا، بعدم اومده خب میگه به قاصب چیزی نمیدن دیگه، بدون اجازه اومده یه همچی کاری کرده، کار خلافی هم کرده، ولی خدمتی کرده به این بنده خدا بدون اینکه استثناء کنه، معلومه خرجی نداشته دیگه، چون خرجی نداشته اینجا باید خمسش رو بده. خب حالا وارد بحثش میشیم. در اینجا چند تا خدمتتون عرض کنم که فرع هستش، اینو فرع میکنیم که خورده مسئله روشن‌تر بشه. فرع اول در این مسئله این است که اگر معدن در زمین مباح غیر مفتوح انواتن چیه؟ پیدا شد. زمین مباح و مفتوح انواتن هم نیست. اینجا حکمش چیه؟ حکمش این است که هر کس که این معدن رو پیدا کرد میفرمایند که خمسش رو بده، بقیهش مال خودش میشه، چهار پنجمش مال خودش میشه. دلیلش چیه؟ همه ی روایتی که خوندیم که گفتن که خمس داره معدن، معنیش لازمه این چیه، میگن اگه معدن پیدا کردی خمسش رو بده، معنیش که چهار پنجمش مال خودت دیگه. این عدد دلیل همون دلیل هاست، دلیل خاصی نداره. اگه در زمین یعنی اگه این دلیل ها میگن که اگه رفتی معدن جای پیدا کردی، این اطلاقش میگیره، رفته زمین مباح بوده، کار خلافی نکرده، استنباط کرده یعنی استخراج کرده، خمس شده برگشت مال خودش. فرع دوم این که معدن در زمینی است که مالک شخصی داره. در صورتی که مالک شخصی داره، یه وقت اخراج با اذن مالک، یک وقت اخراج چیه؟ بدون اذن مالک. اونجا که با اذن مالک، اینجا خب روشن هستش دیگه، خیلی نیاز به توضیح نداره، معونش باس بده اگر متبرع نبود اون کسی که عامل، بقیهش هم باس چیکار کنه؟ خمسشو بده. و اگر بدون اذن مالک بود، اینجا بدون استثناء معانه، اینجا باید چیکار کنه؟ خمس مجموعش رو بده، بقیهش رو مالک میشه. بله بله دیگه، مالک دیگه، مالک زمین، مالک زمین. حالا بحث اصلی که اینجا تو این مسئله خیلی صحبت داره دربارش، این مسئله زمینی است که حالا یا مالک شخصی داره اینجا بحث شده، یا مالک مسلمین، مملوک مسلمین هست، مملوک مسلمین هست، حالا یا آمرش یا مواتشه، اینجا چجور میشه؟ اینجا آقای خویی یه بحث مفصلی داره که حالا اشاره میکنیم، بعد میایم بعد در جلسه بعد انشاءالله تفصیل مطلب رو مطرح خواهیم کرد. ایشون میفرمان حالا در زمین ملک شخصی باشه، ملک شخصی، یا ملک مسلمین باشه، مفتوح انوطن آمرش باشه، یا ملک امام باشه مثل مبات مفتوح انوطن. در اینجا این زمینی که در اینجا هست دو تا بخش داره، یک بخش ظاهر داره، یک بخش باطن داره. ایشون میفرمایند که باطن زمین مثلا فرض کنید عمق 40 متری زمین، عمق 30 متری زمین، عمق 20 متری زمین. حالا گذشته از اونجا که میگن مثل سرداب هست، اون اونجا ملحق میشه، یه سرداب هست، یه چای معمولی هست، اینا ملحق میشه به ظاهر زمین که میشه مال مالک همون زمین میشه، حالا یا مال مسلمی یا مال خود. اما اونجا که میره پایین تر از اون مقدار که تابع ظاهر هست میره پایین تر، در اونجا که مالک شخصی داره میگه این از مباحات اصلی است. همونطور که آسمون از مباحات اصلی است، زمین هم که رفتی پایین تر از مباحات اصلی است. مباحات اصلیه یعنی هر کس رفت حیازت کرد، مباحات اصلی مباحاتی است که هر کس رفت زودتر حیازت کرد چی میشه؟ مال او میشه. خب حالا اگر کسی یه ملکی داره، باقی داره، فرض بشن هکتار، یه کسی آمد حالا یا غاصبانه یا غیر غاصبانه زمین بغلش بود، یه معدنی هست، یه معدن طلا هست، یا یه معدن زغال سنگ هست، یه معدن چیزی دیگه هست زیر باغ اینه، در عمق مثلا 30 متری باغ این یه معدن زغال سنگ، یه معدن طلا، یه معدن فیروزه، یه چیز دیگه هست. اگر کسی رفت یک نقبی زد از زمین خودش یا از زمین مباح به این باغ، رفت اون استخراج کرد، یا نه آمد غصب کرد، آمد تو زمین این غاصبانه زمین رو کند، رفت اون زیر رو در آورد، از اون زیر در آورد، یعنی از اون مقداری که تابع زمین اصلی نیست چیه؟ استخراج، از اونجا در آورد. ایشون میفرمایند که هر چند تصرف هم تصرف عدوانی باشه، در اونجا که باطن زمین هست و باطن زمین هم قابل حیازت نیست، اصلا کسی نمیاد باطن زمین 80 متری زمینو کسی حیازت نمیکنه که. حالا اگر کسی رفت به اون معدن رسید، در واقع او حیازت کرده، یعنی اون اول کسی است که تونست به اونجا برسه، اون رفته حیازت کرده. همونطوری که بالا سر هم خارج از حیطه حیازت هست، پایین پا هم اگر از یک مقدار معینی گذشت، اونجا باطن زمین جزء مباحات اصلیه میشه. بنابراین ایشون معتقد هستن که اگر کسی مالک شخصی، اگر مالک شخصی زمین داشت و کسی رفت از باطن اون یک معدنی رو درآورد، این ملک چی میشه؟ ملک همون کسی میشه که رفته استخراج کرده، ولو غصبی هم بود، یعنی ولو غصبی که یعنی تصرف غصبی در زمین کرده، در تصرف غصبی در معدن کرد، چون که خبر نداشت که اصلا اونجا معدن هستش تا بره حیازتش کنه. حالا در اینجا ببینیم آیا این فرمایش ایشون رو میشه قبول کرد، یا اینکه در شرایط فعلی وضع فرق میکنه، باطن زمین هم به ظاهر زمین ملحق میشه. انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.